أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از جو در مباحثی که مرحوم ناینی قدس الله سره در مقدمات بحث مشتق فرمودن، یه بحثی رو هم مطرح کردن جزو ابحاث به عنوان مبدأ اشتقاق فی شرح الحال فی الاشتقاق و مبدأ الاشتقاق، درباره اشتقاق و مبدأش. از کردیم این مباحث رو در کتاب‌های قبل از ایشان یا معاصر ایشان خیلی مفصل تر آوردن دیگه، حالا ما به همین مقدار اختصار ایشان اکتفا میکنیم. عرض کنیم این که ایشان فرمودن که اعلم ان بناء المتقدمین که مبدأ اشتقاق مصدره. البته این رأی معروف داره، من همیشه عرض کردم اصولا در نه وقتی اختلاف بین کوفه و بصره شد، بعد مکتب نه از کوفه و بصره منتقل به بغداد شد. کوفی ها تقریبا تا حدود، یعنی بصری ها و کوفی ها تا حدود سال 180-200 زمان تقریبا هارون رشید در زمان بنی عباس، حاصل این دو مکتب به بغداد منتقل شد. و چون کوفی ها بیشتر شیعه بودن و بصری ها بیشتر سنی بودن، از بصری ها فقط گفتن اخفش به سا شیعه بود، بقیه سنی بودن. در مکتب بغداد که مکتب جدیدی بود و انصافا هم چون خود بغداد هم شهر بزرگی بود و واقعا باید قطب جهان اون زمان بغداد حساب می شد، اصلا محور دنیا بغداد حساب می شد، این آراء در بغداد که رواج پیدا کرد، غلبه با اهل سنت شد، غلبه با بصری ها شد، نه با کوفی ها. اینه من چند دفعه توضیح دادم و از همون وقت هم که متعرضه اختلاف بین بصره و کوفه شدن، خود مکتب بغداد تمایلش به بصره شد، ازا آراء اهل بصره تدریجا رواج پیدا کرد. بعدها که آمد در کل دنیای ما، چون شیعیان هم خیلی اکثریت نبوده، همون آراء اهل سنت، اون آراء اهل بصره بیشتر به اصطلاح متفقان علیه تقریبا در همین مسئله مبدأ اشتقاق، اهل کوفه فعل رو اصل میدونستن که بقیه مشتقات از فعل گرفته شده، اهل بصره مصدر رو اصل می دونستن، مثل زر اونا زربه رو اصل می دونستن، اینا مصدر رو اصل می دونستن، که بقیه مشتقات مثل فاعل و مفعول و اینها از مصدر گرفته شده. خب همینطور که عرض کردم روشن شد دیگه، تدریجا این مکتب اهل بصره بیشتر رواج پیدا کرد و مبنا بر این شد که مصدر اصل کلام. این کتاب جامع مقدمات دیروز عرض کردم، کتاب اول جامع مقدمات امثله باشه، امثله که حالا در حوزه های ما هم خونده میشه، بدون که مصدر اصل کلام است. این دیگه استاندارد علم نه صرف شد که مصدر اصل کلام است. مرحوم آقای ناینی هم که اینجا میفهمه علم ان بناء المتقدمین، مرادیشون از بناء متقدمین همین مکتب رایج بصره هست. این بناء متقدمین که ایشون میفرماین همون مکتب رائج بصره است. اختلافی که بعد پیدا شد، آیا مصدر اصله یا اسم مصدر، که یک توضیحاتی هم راجع به اسم مصدر و حتی عرض کردیم در زمان فارسی حاصل مصدر هم اضافه کردن، مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر. مثلا گفتن این مصدر، تا و نون علامت مصدره، دال و نون و تا و نون. بعد گفته اسم مصدره، گفته ایشان یعنی حاصل اون، و گفتار حاصل مصدره. این طوری آمدن فرمون. به هر حال مثال واضحش به فارسی بخواییم بگیم، مثلا خندیدن که مصدره، خنده که اسم مصدره، خنده خودش اسم مصدره. اون وقت اینا میامدن بحث میکردن مثلا خندان، من عرض کردم دلالت فارسی هیئت نداریم، من برای تقریبا به ذهن عرض میکنم، اینا میموندن میگوتن آیا خندان در لغت فارسی از خندیدن گرفته شده یا از خنده گرفته شده؟ اینی که ایشون میگه بنا متقدمین، این مثال رو عرفی زدن به فارسی که تصور داشت برای شما روشن‌تر باشه. کلمه خندان، حالا فرض کنید منزله مشتق است که فارسی مشتق نداره، کلمه خندان آیا این از خنده گرفته شده؟ این اسم است، برای اینکه تصور مرحوم ناینی براتون روشن بشه ابتدا، یا از خندیدن گرفته شده؟ ما اصولا کلمه خندان رو از خندیدن گرفتیم که مصدر باشه، یا از خنده گرفتیم، یا گریان رو از گریستن گرفتیم که مصدر باشه، یا از گریه گرفتیم. گریان کسی که دارای به سهالت گریه هست.
فرقش چی
میشه؟ فرقش چی میشه؟ فرق اصلا اساسی نداره، اصلش مصدر بوده. اینا گفتن مصدر چون حالت به اصطلاح صدوری داره اون رو ما نمیگیریم. این خندان کسی که این حالت برش پیدا شده، یعنی در حقیقت اسم مصدر و مصدر در حقیقت یکیه، اما مذهب کوفبسیه، لیکن در حقیقتش که این برمیگرده که خندان رو از، چون عرض کردم فرق بین خندیدن مصدر با اسم مصدر، اگر حکایت خود فعل بکنه در حالی که انسان میخنده، خب حالت خاصی چهرهش پیدا میکنه، خود فعل که داره صادر میشه اینه میگن خندیدن، اون حالتی که از اون پیدا میشه میگن خنده. اغتسال در لغت عرب به معنی این که انسان دستش آب بریز رو دستش رو صورتش، این اغتساله. بعد حالتی که از این پیدا میشه غسله، اغتسال میشه مصدر، غسل میشه اسم مصدر. مصدر با اولهای اون تدریجیه، اون تدریجی نیست، ولذا خود مرحوم ناینی هم گفت در مصدر یک نوع معنای نسبت تقییدی ناقص، نسبت به این معنا که داره فعل رو حکایت میکنه، مثل تکلم. تکلم این حالتی است که من دارم به اصطلاح کلمات رو ادا میکنم، کلام اون حاصلشه، تکلم و کلام. اون وقت متکلم رو از چه گرفتن؟ این در لغت عربی بگیم، حالا ادهی گفتن این معروف بین اهل بصره از مصدر متکلم رو از مصدر گرفتن، ادهی هم گفتن نه متکلم کسی که کلام، اون بحث علم کلام هم که از بحث اون کلام نفسی و فلان و بعد اطلاق متکلم بر حق سبحانه و تعالی، اونم یه مقدارش مال همینه که آیا متکلم رو از تکلم گرفتن یا متکلم رو از کلام گرفتن. متکلم اون کسیست که ایجاد کلام میکنه، یا متکلم اون کسیست که حالت تکلم داره. در این فرق این دوتا روشن بشه، اولا روشن بشه مراد مرحوم ناینی چیه. اولا اصل این مطلب مال بصری هاست، مال کوفی ها نیست، و ثانیا بعدها که آمدن اختلاف کردن، یا گفتن مصدر اصل کلامه یا اسم مصدر، اینی که مرحوم ناینی فرمودن. بعد خب متعرض مصدر و اسم مصدر شدن و یک مقدمه ای رو فرمودن که دیروز عرض شد. اون وقت صحبتی که هست این است که کدوم یکی از این دو رأی درسته به اصطلاح. اولا این نسبت تقییدی ناقص رو دیروز توضیح دادیم در صفحه 97 ایشان، عرض کردیم نسبت ناقص به اصطلاح تقییدی، مراد از نسبت ناقص این است که در تکلم صدور فعل رو، حالت صدور فعل رو نسبت میدیم، یعنی حالت صدور فعل رو نسبت هم نمیدیم، حکایت میکنیم حالت صدور فعل. این حالت صدور فعل نسبت ترکیبی ناقصه، اگر این حالت صدور فعل رو به شخص نسبت دادیم میشه تام، زیدون تکلمه، تکلم زیدون. این تکلم زیدون فرقش با تکلم اینه، تکلم همون اتیان کلامه، ولیکن تکلم زیدون اتیان کلام رو به زید نسبت داده، اسنادش داده به زید، ولذا اسم یکی رو، البته ایشون ابتداعا اینو میفرمان، حالا اینم برای توجه مطلب، در صفحه 97 نسبت ناقصه تقییدیه علا ماقیل ایشون داره، بعد داره به انکان لنا کلامون فی یعتی انشاءالله تعالی، بعد در صفحه 98 اون اشکال رو میاره، علا کلامن یعتی لنا فی، صفحه بعده اشکال ایشان در صفحه بعده. لیکن در وقتی که باز بر میگرده باز دو مرتبه همون نسبت ناقصه رو بیان میکنه. تعجب کلمات ایشان در اینجا اخذرت داره، گاهی قبول میکنن گاهی رد. و عرض کردم مراد ما اگر از نسبت ناقصه این باشه حرف درستیه، بعد مناقشه ایشون هم میخونیم. من نمیخواستم خیلی حرف ایشون، لیکن چون کلام طولانی هم داره نسبتا، احتمالاً معظم کلام ایشان رو به عینه بخونیم، به خاطر فوایدی است که در مباحث ادبی که امروزه اصطلاحا هم اونا فقه اللغه میگن یا تحلیلات لغویه، این تحلیلات لغویه خیلی تاثیرگذاره. یعنی یکی از مایزها و نقطه اساسی امتیاز اصول فعلی ما با قدما همینجاست. این تحلیلات لغویه مخصوصا تحلیلات لغویشون به لحاظ حیات خیلی و حتی غیر حیات خیلی زیاده انصافا، لذا باید یواشواش. این یک مباحث جدیدیه تقریبا که ما الان اصطلاحا عرض کردیم در دنیا عرب فقه اللغه میگن و تحلیل زبان و تاریخ لغه و الی آخری. اینجا یه مقداری از اون مباحث رو متناسب با مباحثی که ما در لغت بهش احتیاج داریم برای انعقاد ظهورات، برای تحلیل ظهورات در آیات مبارکه و روایات، یعنی به اصطلاح ما به این مباحث لغوی به چشم خود مبحث لغوی نگاه نمی کنیم. اون مقداری که میتونه در کار ما تأثیرگذار باشه، البته هم مبحث لغویش و هم عرفیش و هم اصطلاحش هم اصطلاح مثلا متشرعه، اصطلاح شرع، اصطلاح فقها، اصطلاحات مختلفی داره، یک نواخ نیست. اینا رو در حقیقت در همین مباحث و اصول جدید شیعه شرح داده شده.
به نظر میرسه این که حالا مصدر خیلی در معنا مهم نباشه، این بعض مسائلی مطرح میکنن انگار
در معنا اینه به درد استنباط نمیخوره. ما میخواستیم حذف کنیم این مال ایشون نوشته و یه عده مطالبش بعضیش لطیفه گفته بشه و الا خیلی تأثیر دیگه اینا را ما ایشون هم مقدمه آوردن، در بحث مقدمه آوردن یک مقداری برای تحلیل های بعدی چرا تأثیر گذاره. بله، فعداکان معنا المصدر فلا یمکن ان یکون هو مبدا الاشتقاق. حالا این صحبت چیه؟ چرا مرحوم ناینی اصلا این رو طرح میکنه؟ خب این خیلی راحت میشد بیان بشه. ظاهرا بنای علما بر این بوده، ادبا وقتی بگیم مبدا اشتقاق به لحاظ معنا نگاه کردن، خب دقیق کنه، یعنی گفتن در خندان چرا بهش خندان میگیم؟ چون صفت خندیدن، حالت خندیدن برش کده، یا چون خنده داره، یا از خنده است یا از خندیدن. ظاهرا اینها این مطلب رو به لحاظ معنا نگاه کردن. مرحوم ناینی میخواد بفهمه این معنا رو، مبدا اشتقاق رو به لحاظ لفظ و معنا نگاه کنیم. فرقش اینه، تمام این بحثا خلاصش اینه. اگر میخواد مبدا اشتقاق باشه لفظش هم باید نگاه کنیم. اونا آمدن مبدا اشتقاق رو به لحاظ معنا، اگر به لحاظ معنا باشه خب حق همونه دیگه، یا مصدر یا مصدره. اما اگر به لحاظ لفظ و معنا باشه حق با ناینی است. اما متأخرین ما این راه رو گرفته، بر ناینی هم منحصر نیست. یعنی اگر بگیم مبدا اشتقاق یک چیزی است که به مادتی و هیئته، به لفظی و به معنا در جمیع صور اشتقاق وجود داره، خب مصدر نیست. خب مصدر ضرب، ضارب، مضروب، اون مصدر موجود نیست، اون هیئت موجود نیست. اگر به لحاظ معنا بگیریم، بله معنای ضرب در ضارب هست، در مضروب هست، در مضرب هست، مضراب اینا هست. اما اگر به لحاظ لفظم بگیریم، لفظ و معنا، خب ضرب در ضارب نیست، یعنی ضرب به فتح اول و سکون ثانی، خب در ضارب نیست. پس نکته اساسی که مرحوم ناینی متصدی شدن و این اختصاص به ایشان نداره، آمدن گفتن اصلا مبدا اشتقاق ضرب نیست. حالا ضرب مخاطب من، چون ضرب عرض کردم در لغت عرب هم به معنای مصدری به کار برده میشه هم به معنای اسم مصدری. مثلا گفتین ضرب و زید کان امس، این معنای مصدریه. اما گفتین ضرب و زید شدید، اون معنای اسم مصدریه. ضرب و زید شدید یعنی اثری که از ضرب پیدا شده خیلی شدید بوده، این معنای اسم مصدری. پس فرق در لغت عرب عرض کردیم عده از فوارق ما بین مصدر و اسم مصدر وجود داره که عرض کردیم اونجایی که من میدونم، اگه آقای مراجعه کنن این سرچ بکنن دستگاه رو، من میدونم اونی که من دیدم اولین بار ابن مالک در تسهیل و شرح تسهیل داره، شرح تسهیل رو که من دیدم، البته این نقلی که من میکنم بانه 55-56 سال قبل از سفر نجف در ایام مشهد، در اونجا ایشان میگه فرق بین مصدر و اسم مصدر این است که حروف اسم مصدر کمتر از حروف مصدره، چون فرق لفظی گذاشته. بعدها این فرقهای معنوی که الان صحبت میشه به اصطلاح ایجاد کردن، گفتم فرقهای زیادی شد، من در یک جا 16 تا دیدم، 12 تا فرق دیدم ما بین این دوتا. این فروق زیاد بعدها اضافه شده و الا در اول فرق. و در بعضی از موارد مثل همان مثل زر، ولذا این که مثلا من با مثال ایشون نوشته غسل اسم مصدر، غسل مصدره، معروف این است که غسل اسم مصدر از اقتصاله نه غسل، غسل غسل اسم مصدر از اقتصال. بحث ضرر رو هم دیروز اشاره کردیم، دارن ور رو یاد رو بعد داره الاسم یعنی اسم مصدر. اولاً عرض کردم اونی که از کتب لغت در میاد، ضرر اسم مصدر باب تفعله، تضرر، لذا حروفش هم کمتره. یعنی به معیارها رو دیروز یه مقدار اشاره کردیم. مرحوم ناینی اصلا اینا آمدن این مطلب رو گفتن، بعدها اینها این بحث رو مطرح کردن که اصولا مبدع اشتقاق به لفظی و به معنا در جمیع صور اشتقاق موجود باشه. دیگه بحث خیلی روشنه، بحث ابهام نداره. اونا به معنا گرفتن یا مصدر یا اسم مصدر میشه، ایشون به لفظی و به معنا، فقط لفظ تنها نباشه. اون وقت ایشون نظام مبدع اشتقاق رو در مثل ور واد و را رو بمیدونه. و عرض کردیم باز در لغت اینم تازگی زیاد شده، یعنی در همین هرمنوتیک غربی اینا مطرح میکنن، اصولا به این مبنا هستن که اصلا این اصوات دارای معنا هستن، زاد و را نیست. اصلا این لفظ ور که به نحو خاصی از مخرج خاصی ادا میشه، را و را و با هم یک نسبتی دارن. و طبعا مرحوم ناینی متعرض نشدن، الان به امروزی ها نسبت عرض کردن مطلب رو خصائص ابن جینی در قرن چهارم داره. ایشون سر کلمه کاف و لام و میم و حالاتش مثل ملکه کلمه، یعنی این سه تا حرف جا به جا بشه، بعد هم که نوشتن دیگه علای حاله مبدع اشتقاق رو باز بردن رو خود این سه صوت، نه به اصطلاح زاد و را و بکه مرحوم ناینی، یعنی حتی ترتیب رو هم برداشتن، زاد و را و با حتی ترتیب رو هم برداشتن. از کلم فخرازی در ذیل آیه فتوس رو که علاما فعلتم نادمین میگه نون و دال و میم، نادم نون و دال و میم در صور مختلفش دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه. نادم این نیست که فقط پشیمان بشه، یه پشیمانی که دنباله داره. انجا اکن فاسقون به نوعه فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبحو علی ما فعلتم نادمین، یعنی اگر شما حرف فاسق رو گوش کردین، عمل به جهالت کردین، این یک پشیمانی مستمره. ندمه رو، با اینکه ما در فارسی ندمه رو پشیمانی میگیریم، در زبان فارسی ندمه رو پشیمانی میگیریم، ایشون میگه نه، توی ندمه. چرا؟ چون توی نون و دال و میم معنای ثبوت و استمرار خوابیده. مثلا نون و دال و میم مثلا مدنه، مدنه همین مدینه، شهر، شهر یعنی حالت استمرار داره. یعنی اگر این سه حرف رو ملاحظه بکنید در مواردی که استعمال داره، ندمه، مدنه، بعد مثلا نمده، اونایی که حالت استمرار به استعمال میشه، شیش تا هیئت میشه دیگه، شیش تا صورت میشه. در اون شیش صورت اصلا اینا معتقدن در این سه حرف یک حالتی خوابیده، نه در واد و را و به که برای اون ناینی نوشتن. و این رو ادعا کردن که در ارتکاز عربی سر رو ترس کردم، مثلا در ابتدای علم صرف مثلا می نوشتن فعل یفعل و علم یعلم، بعدها آمدن ضابطه مندش کردن. البته عرض کردم باز هم ضابطه مند نشد. مثلا گفتن باب فعل یفعلو بیشتر برای این موارد به کار برده میشه. باب فعل یفعلو که الان بعدش تو ذهنم اصلا نمیخوام بگم تو کدوم مفصلش مراجعه، باب فعل یفعلو مثل شرف یشرفو در این جور موارد به کار برده میشه و حتی حالا غیر از لازم بودن جا دیگه هست و حتی گاه گاهی افعالی که به اصطلاح خودش هست اینو میبرن به باب فعاله به معنای تلبسه بهی. فقه یفقهو با اینکه اگه گفتن فقه هر رجل ایثار فقیهن، من نمیخوام مورد بحث ادبیات بشم، خیلی سعی کردن ضوابط رو پیدا کنن. لکن عرض کردم بر فرضم این ضوابط باشه، این از بحث هیئت معروف ما خارجه. یعنی غر رو که من مرحوم نائینی میگه خودشن هم هیئت درست قابلیت فعل داره، لکن این در بحث هیئت ما نیست، در مباحث هیئت در لغت عرب این نیست. مراد از هیئت یک صفتیست، یک حالتیست که برای لفظ پیدا میشه و در عده از موارد سریان داره، یعنی یک ضابط سریان پیدا میکنه. و عرض کردیم این هیئت گاهی به زیادی حرف مثل ظارف، گاهی هم به حروف مثل اسد و اس و الا به هیئات یعنی به اعراب الا به ضم و کسر و اینهاست و به حرکات به اصطلاح الا آخره. این مطلبی که در اینجا پس خلاصه ایشان، خلاصه بحثی رو که ایشان میفرمایند، ایشون میگه حاصل الکلام دیگه حالا یه مقدار زیادش هم نخوندیم، انهو بله لابد ان یکون مبدا الاشتقاق من حیث المعنا و لفظ لا بشر. دقت کن لا بشر تو بشرتش اینجا برای تقریب ذهن و واقعیت نه، من حیث المعنا و لفظ. اون چی که قبل از ایشون بود من حیث المعنا بود، معلوم شد چی شد و حقم با ایشونه. عرض کردیم بالاتر از اون در لغت عرب یک ضوابطی رو، چون میدونین لغت عرب یک لغت پراکندهی بود، حالا ما انشاءالله در بحث آینده این توضیح رو میدیم، اون یکی که سبب جمع در لغت عرب شد، ولی حالا شعر جاهلی نقل میکنن، شاید مطلع باشین که شعر جاهلی الان ادهیم گه این دروغه، همه این شعر معلقات سب و اینا هم دروغه، اینه اسلامی ها درست کردن، جعل کردن، تزویر کردن، اصلا اون شعر رو که نسبت میدن میگن دروغ مال جاهلی ها علی ای حاله. اما اونی که آمد جامع شد قرآنه، در واقع قرآنه و الا لغت ها مختلف بود، حتی اشاعر مختلف بودن. مثلا بنی تمیم انه نمیگفتن، انه میگفتن اشباعش میکردن، حمزه رو اشباع میکردن، اشهد و ان میگفتن و الی آخری لغات و خص. این لغات و خصوصیات در حقیقت توسط قرآن یک نواخ شد و تدریجا توسط مسلمان ها و بعد در درجه اهم توسط علما، اهل منبر، این مفسرین علما، چون مردم عوام پای منبر بودن، این میگه معنای انما حسره، عوام یاد گرفتن که انما حسره. یعنی سبب انتشار این لغت اولش در اساس لغت قرآن، شعر عربی البته هست، ثبوت شعرش الان محل اشکاله، گفته شده که مثلا بعضی هاشون ثابت باشه، مثلا میزنه که خنسا به اسلام، چون حتی گفتن که پیغمبر گفت که بخون شعر بخون، فکر نمی کنم واسه باشه علا ای حاله. این از واقعا هم اگر شعرها مال این باشه خیلی مختدر اینم که انه علمون علا رأسی نارو، این مال همین شعریست که برادراش بود علا این کیف ماکان، این رو هست، اما فکر نمی کنم این مقداری که الان شعر عربی نسبت داده شده. بله یه مقداری از شعرها در کتاب حدود 1000 بیت در الکتاب سیبری آمده، اینها رو از عرب شنیده، درسته 1050 بیته، 50 تا رو نسبت نمیده، اونا مجهول ظاهر، 1000 بیتش رو نام میبره. لکن میدونین این تدوین خود سیبری متوفای 180 ه، اینو در بحث حجت و لغوی متعرض شدیم، متاسفانه لغت حجاز که لغت نزول قرآنه دارای خصاص حتی من تعرض پیدا کردم که توضیح دادم چند بار، اصلا لغت آیات متی با لغت آیات مدنی فرق میکنه. اصولا اصطلاحات دینی یعنی متشرعه در آیات مکی خیلی کمه، هر صلات و زکات و اینا، لکن صلات یه جور خاص، نه اون صلاتی که مقید به حدود و اینها بشه، یک جور خاصی، صوم هم که اصلا پیشون نبود. اما در مدینه، اونم به خاطر اینکه در مدینه یهود از نظر معنوی و علمی سیطره داشتن، به لحاظ جمعیت و به لحاظ خود شهر مشرکین در مدینه بودن، مثل اوس و خزرج و اینها، اما به لحاظ فرهنگ دینی یهود. ولذا مثلا کتب علیکم و سیام این به مفهوم دینی است. از کردیم فلن اکلم الیوم بعد اینی نظر طول رحمان سوما، این سوم به معنی لغوی است، این در آیات مکه است. در آیات مکه چون این یک توجه خیلی دقیق میاد فرق بین آیات، مثلا در سوره مدثر و رجز فهجر، رجز شاید یک نوع تعبیری بوده که در مکه بوده، بینما ما در آیات مدین رجزون من عمل شیطان رقت کنیم، لذا این رجزون من عمل شیطان بار معنوی و شرعی پیدا میکنه. و اما این که این آیه و رجز فهجر توی بحث مکاسب معرم متعرض شده مفصلا، این رجز معلوم نیست که این به معنای همین معنای متشرعش باشه، چون به این آیه تمسک کردن وجوب اجتناب از جمیع نجاسات، رجز رو معنی رجز گرفتن، با زس ها اشتباه نشه. این توضیحاتی است که داده شد تدریجا و بعد توسط علما این مطلب پخش شد، این شد که منشأ وحدت در دنیای عرب شد، اصلا منشأ وحدت این بود، دقت می‌فرمایید، و اینا هر کدوم بر خودشون شرح خاص خودشون دارن. پس این مطلب مرحوم ناینی مبدع اشتقاق رو یک چیزی میدونه که در همه مشتقات موجوده، حتی در هیئت، حتی در مصدر، فقط چیزی که هست مصدر رو هیئت نمیگیرند اما فاعل رو هیئت میگیرند. روشن شد؟ با اینکه مصدر ضرب مثل نصب مثل داریم، مثل فتح داریم، اما این رو هیئت نمیگیرند. ولذا این منشأ این تصور شد که مصدر اصل کلامه. بله، بعد لیکون فاعلا، بله لعن یکون قابلا، عفوا معذرت، لعن یرد علی لفظه کل هیئت من حفاظ معنا، معنا حفظ بشه، یعنی هیئت و معنا، فی جمیع المعان المشتقه و معنی المصدر و اسم المصدر انما یکونو به شرط شی، از کردم به شرط شی به این معنا، به این معنا که به شرط این که مثلا صدور، یا به شرط به این که بعد از صدور حاصله، کما فی المصدر حیث و یلا هزو فیه الانتصاب او به شرط لا کما فی اسم المصدر، چون در اسم مصدر خنده غیر از خندیدنه، اینه که مرحوم ناینی میگه در اون یک نسبتی از خندیدن، یک نسبت و مایی داره، اما خنده خود عمله، لذا ایشون خنده رو لا به شرط گرفت، خندیدن رو به شرط شی گرفت، مثلا به شرط شی گرفت، خنده رو به شرط لا گرفت، و خود به اصطلاح مصدر به اصطلاح اشتقاق رو لا به شرط، یعنی اون هیئتی که میاد لا به شرط از ماده معینه، حیث و یلا حضر فیل انتصاب او به شرط لا، حالا شرط کما فی اسم المصدر حیث و یلا حضر فیه عدم الانتصاب، خنده خود اون عمله، خندیدن صدور اون عمل از شخصه، فلا یصلحان لن یکونا مبدأ الاشتقاق. بعد ایشون میفهمه لکن لا یخفا علیه انما قیل من ان المصدر به هیئت یدل علی الانتصاب مما لا معنا له، عرض کردم این صفحه 97 فرمودن نسبت و ناقصت و تقییدیه، در صفحه بعدی گفتن لنا کلامون فی، این کلامیست که بعد اشاره داده بداهت ان الانتصاب انما یستفاد، و بعدم معلوم شد که این مطلبی که ایشون فرمودن زاد و را و با، این مطلب اجمالا درسته و توسعه داره، به این مقداری هم نیست که ایشون فرمودن، بالاتر از اینه. انما یستفاد من اضافت المصدر الی فاعله. این مناقشه ایشانه و امکان لنا کلامو که اینه میگه اگر میگیم زر توش انتصاب هست، این انتصاب وقتی که اضافه بشه، کما هو الغالب که غالبا مصدر اضافه به فاعل میشه و این نسبت ناقصه رو درست میکنه. عرض کردم مرادشون از نسبت ناقصه حالشون تقییدیه فرموده، ترکیبی، اون جایی است که یک معنای رو در میاریم اما کامل نیست و این در لغت عربی در صفت موصوفه رجلون اعما مثلا و در لغت عربی در باب اضافاته کتاب و زید. این رو اصطلاحا نسبت ترکیبی ناقص میگن.
سلام.
یعنی بلا
سله سلام همینجور سله موصوف.
نه اون سله ناقص، نه ناقص نسبت ترکیب ناقص نه. خب بعد میگه او الی مفعولی نادرن کما فی قوله. خوب دقت این بد نوشته کمافی، این کمافی قولک، این قولک مثال نادر نیست ها. ما هم اول توی دشته با واقعش از گفتیم این عبارتش رو بخونیم. او الان مفعولی نادرن کمافی قولک، من خیال کردم این مثال برای نادرن، نه کمافی قولک مثال برای هر دوست. نه روشن شد، یکی اضافه به فاعل، یکی اضافه به مفعول. اضافه به فاعل غالبه، اضافه به مفعول نادره. وقتی این مثال برای هر دو آورده، همین فی قوله که بعد از نادرن آورده، آدم خیال میکنه این مثال برای نادرنه. دقت فرمودین این عبارتی چون توصیف بدی و متاسفانه کما فی قوله که ضرب زیدن امرن، دقت کردین ضرب زیدن امرن، اینجا اضافه به فاعل شده، این مثال برای اوله که غالبه. البته حالا بدا مطالب مختلفی رو ما اینجا متعرض میشیم. امرن رو با واو نوشته، بعدش هم الف گذاشته امرن. در لغت عربی اصطلاحی دارن که امر با، برای اینکه با عمر اشتباه نشه، این دوتا با هم واو به امر اضافه میکنن مگر در جاهایی که خودش اشتباه نمیشه، مثل ضرب زیدن امرن، اونجا دیگه واو اضافه نمیکنن. اگر در حال نصب باشه ضرب و زیدن امرن امرن، چون عمر غیر منصرفه دیگه، عمرن گفته نمیشه، اشتباه با عمر نمیشه، چون اشتباه با عمر نمیشه موارد دیگه هم داره، نمیخوام وارد بشم. به هر حال اینم به اصطلاح خودش اون جزء قواعد املا بوده که املا هم جزء علوم ادبه. در اصطلاح قدیم 13 تا 17 تا 25 تا 23 تا علوم ادب نوشتن در باب امر، اگر که اشتباه با عمر بشه واو رو اضافه میکنن، اگر اشتباه با عمر نشه مثل همین امرن دیگه واو رو اضافه نمیکنن. همین که امرن مینویسن، اونی که مینویسن تلفظ میکنن، چون اون غیر منصرف. نکته خارجی رو هم بگیم، این ضرب زیدن امرن این مثال برای اضافه مصدر به فاعل، درسته این مطلب ایشون؟ بله. حیث یکون زید فاعل او ضرب زیدن امرون، اینم من دیروز عرض کردم هنوز نشنیدم، حالا ایشون نوشتن نادرن واقع شده. ضرب زیدن امرون خیلی همچون به نظرم مثلا یک کسی هندی و آفریقایی بخواد صحبت کنه به عربی، عربیتش که عربی نیست. ضرب زیدن امرون یعنی امر زید و زد، الان نشنیدم، نمیدونم حالا اگر واقعا درست باشه. ضرب زیدن امرون به رب حیث و یکونو امرون فاعلن، این رو عرض کردمش مشکل داره. و علا کل تقدیرن لیست هیئت المصدر موضوعتن لدلالت علا انتصاب الحدث الا فاعلیهی به نسبت ناقصت تقیدیه، دلالت بر نسبت نمی کنه، لیکن عرض کردیم سعیج میکنه. این نیست اینکه ایشون فرمون، ایشون میگه اگر بعد فاعل آوردیم اضافه به فاعله، نه چون عرض کردم مثلا خندیدن، ببینید غیر از خنده است، خنده خود اون عمل رو نگاه میکنه، خندیدن در حال صدور عمل از شخصه، خندیدن انصافا فرق میکنن. این مطلبی رو که ایشون فهم، بله فاعل رو معین نکرده، دقت میکنه، اما دلالت بر این که میخواد یک عملی داره انجام میگیره. خب عمل که انجام میگیره فاعل میخواد دیگه، بی فاعل که نمیشه. پس این که ایشون میگه مصدر دلالت بر یک هیئت نسبت ناقصه میکنه، به نظر من حرف درستی، مناقشه ایشون در محلش وارد نیست. چرا؟ چون طبیعت این دوتا معنا اینه، طبیعت. ولذا در باب خنده آنی الحصول حسابش میکنن، در باب خندیدن تدریج الحصوله. یعنی این فعل رو همینجور که صادر میشه، یا تکلم، تکلم همینطور که صادر میشه، حالا از من یا از غیر من مهم نیست، همین اینه نگاه میکنه. اگر اینه نگاه کرد توش نسبت داره. پس اینه که ایشون میگه انتساب نداره، انتساب به خاطر ذکر فاعله از این جهته. متاسفانه فکر میکنم درست نباشه. بله، که وضع هیئت الافعال دلالت علی نسبت تامت الخبریه. اصلا در باب اخبار، در باب خبر، در باب فعل، در باب فعل نکته فعل همینه. نکته فعل اینه که حدث رو نگاه میکنه بل انتصاب الی فاعل ما، الی شخص ما، لکن چجور نگاه میکنه؟ به نحو همینطور که عرض کردم، الحرکت سیلانیه من العدم الی الوجود. ولذا عرض کردیم یه خیلی مطلب مهمی است، فرق بین فعل و فاعل هم همینه. در فاعل مصب به نظر به ذاته، در فعل مصب به نظر به حدثه. خود حدث رو نگاه میکنه. فرض کنید کسی راننده است، شما میگه این راننده است، این مصب به نظر به خود ذاته. اما یک کسی راننده نیست، نشست پشت ماشین، بالاخره به یک زحمتی ماشین آورد، میگیم ماشین رو راند، نمیگیم راننده. فعل میگیم، اسم فاعل نمیگیم. این کارش این نیست. فرض کنیم مثلا میبینیم فلانی بقاله، این یه صفتیه. یه دفعه میگیم نه، این فروخ، این کالا رو فروخ. ببینید این فروشنده است. یا عرض کردم در کتاب مرحوم میزان، مرحوم طباطبایی خیلی رو این نکته نظر میکنه، خیلی زیاد داره. میگه به نحو اسناد اشتقاقی یا به نحو اسناد حدثی فعلی. اسناد حدثی غیر از اسناد اشتقاقی است. چرا غیرشه؟ چون مصب به نظر فرق میکنه. اصلا نظر رو فعل رو حدثه. یعنی این مثلا قیام رو میخواد نسبت بده به ذات ما. دقت کنین، به نحو حرکت سیلانیه من العدم الی الوجود. یعنی توش اینه نگاه میکنه که قائم نبود شد قامه. یعنی این فعل نبود شد اصلا مرحوم ناینی و غیر ناینی به نحو حرکت سیلانیه من القوت الی الفعل. این حرکت سیلانیه من العدم الی الوجود اصلا کلام مرحوم محقق اصفهانیه. به نظر من این عرفی تره، حالا اون شاید یه دقتی توش باشه، عرفی تر من العدم الی الوجود. مرحوم ناینی بیشون اشکال میکنه به این قال بعضهم من العدم الی الوجود، خودش میگه نه سعیش من القوت الی العدم خوندیم. به نظر من سعیش حرفیست که مرحوم آقای اصفهانی میزنن من العدم. پس بنابراین دقت بکنید در اسناد فعلی اصلا مصبش اینه، مصب به نظر رو حدث، اما رو مصدر، مصب به حدث به صدورش فقط. لذا اون نسبت ناقصه است، این نسبت تامه. و صلی الله علی محمد و آله.